بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک اشاره دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان، معروف به گروه 5 به علاوه 1، روز دوشنبه در لندن گزینه‌های برخورد با بحران اتمی ایران و زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم و سرگیری مذاکرات هسته‌ای را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهند. دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه اعلام کرد آقای طالبانی از خستگی و بیحالی مفرط ناشی از کار زیاد رنج میبرد، اما جانش در خطر نیست. جلال طالبانی روز یکشنبه برای انجام آزمایش‌های پزشکی راهی اردن شد. ارتش ایالات متحده آمریکا گزارش داد نیروهای این کشور و عراق مقادیر زیادی سلاح از جمله بمب‌های کنار جاده‌ای را که گمان می‌رود ساخت ایران باشد کشف کردند. عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق و ریاض غریب وزیر مشاغل عمومی این کشور روز دوشنبه در یک انفجار در ساختمان وزارت مشاغل عمومی عراق زخمی شدند، اما جان سالم به در بردند. در این انفجار 4 نفر کشته شدند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در پی یک دیدار از پیش اعلام نشده از پاکستان برای ملاقات با حامد کرزی به افغانستان سفر کرد. آقای چینی پس از دیدار و گفتگو با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان وارد افغانستان شد. و دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات روز دوشنبه ضمن تاکید بر نسل کشی مسلمانان بوزنی توسط سربهای این کشور، دولت سربستان را از هر گونه مسئولیت و مداخله‌ای در جریان کشتار نزدیک به 8000 شهروند بوزنی در طول سالهای 1992 تا 1995 مبرا کرد.
با تشکر از همکارم مسعود ملک. و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. برنامه هسته‌ای ایران به کجا می‌رود؟ نگرانی‌های جامعه بین‌الملل و آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا بدون پیش شرط. گزارش‌هایی داریم در این زمینه و همچنین نظر کارشناسان را خواهیم شنید. تقابل ایران و عربستان سعودی پس از دوران صدام حسین و آغاز به کار جشنواره موسیقی سن رمو در گزارش احمد رفعت از روم. بخش اول گزارش های امشب مجله را با مجموعه گزارش های از آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران آغاز میکنیم. در حالی که نمایندگان بلندپایه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شامل بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آمریکا به علاوه آلمان در نشست روز دوشنبه لندن موضوع افزایش تحریم‌ها و مجازات‌های بین‌المللی علیه ایران را بررسی می‌کنند، دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا و مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا به اسلام آباد رفتند تا با رهبران پاکستان درباره مسائل گوناگون از جمله چالش جمهوری اسلامی با جامعه جهانی به گفتگو بپردازند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
همزمان با دیدار ناگهانی و از پیش اعلام نشده دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا از اسلام آباد، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پایتخت پاکستان بود. مارگارت بکت ضمن اعلام تصمیم لندن به افزایش سربازان بریتانیایی در افغانستان در کنفرانس خبری مشترک روز دوشنبه با خورشید محمود قصوری همتای پاکستانی گفت ما می‌خواهیم کاری کنیم که تروریست‌ها احساس امنیت نکنند. مارگارت بکت سپس به مسئله ایران پرداخت و از نگرانی جامعه جهانی و منطقه از اقدام‌های دولت ایران سخن گفت.
There is widespread concern across the region and widespread concern across the world. And we will continue.
نگرانی گسترده‌ای در سرتاسر منطقه و سرتاسر جهان وجود دارد. ما همچنان به تلاش به منظور تشویق ایران به روی آوردن به گفتگو ادامه می دهیم. گام هایی که ما تا کنون برداشته ایم برگشت پذیر است. چیزی بهتر از این نیست که بتوانیم در برگرداندن آن اقدام ها گام برداریم و دیگر بحثی از بررسی ادامه مجازات ها نداشته باشیم.
Steps that we have taken are reversible. There is nothing that we would like better than to be able to reverse them and no longer to have to consider continuing with sanctions.
وزیر امور خارجه بریتانیا راهی را که جمهوری اسلامی هم اکنون در پیش گرفته است بسیار خطرناک توصیف کرد.
The route that Iran is treading is a very dangerous one.
راهی که ایران در پیش گرفته بسیار خطرناک است. این راهی است که خودشان برگزیدند. ما ترجیح می دهیم آنها راهی متفاوت برگزینند و به گزینه‌ای کم خطرتر روی بیاورند.
It's one that they have chosen. We would prefer to see them take a different and less dangerous choice.
در این حال در لندن نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آمریکا به اضافه آلمان یا 5 به علاوه 1 در نشست محرمانه راه‌های افزایش مجازات‌ها و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.
امیر آرمین نگاهی داشت به سخنان وزیر امور خارجه بریتانیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران. اما مسئله عدم تبعیت ایران از مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد این کشور را بیشتر به سوی انزوا و احتمالاً صدور قطعنامه شدیدتری رانده است. با این همه ایران گفته است که می‌خواهد حداقل 20 راکتور اتمی دیگر را طی 2 دهه آینده تکمیل کند و این پروژه تا حدود 20,000 مگاوات برق تولید می‌کند. اما آمریکا و اسرائیل می‌گویند ایران در پی دستیابی به سلاح‌های اتمی است و نه برنامه صلح‌آمیز. پریشهر فرزام گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است روز دوشنبه مذاکره دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان در لندن درباره برنامه اتمی ایران انجام شود، دولت ایران میگوید آماده مذاکره با آمریکا است، اما هیچ پیش شرطی را نمیپذیرد. آمریکا به همراه 14 عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه از ایران خواسته است فعالیت‌های خود را در چهارچوب غنی‌سازی اورانیوم و بازآمایی هسته‌ای متوقف ساخته و بر سر میز مذاکره نشیند. ایران و آمریکا دارای روابط سیاسی با یکدیگر نیستند. این روابط پس از آنکه دانشجویان پیرو خط امام دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفتند، از سوی ایالات متحده آمریکا قطع شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های محدودی را بر ایران اعمال کرده است. این تحریم‌ها برای آن است که ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نپذیرفته و آن را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رژیم ایران را متهم می‌کنند که در پی دستیابی به سلاح‌های اتمی است. ایران این اتهام را رد کرده و بر این تاکید دارد که برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است. در همان حالی که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا بر این اصرار دارد که آماده مذاکره با همتای ایرانی خود می‌باشد، واشنگتن همیشه گفته است که تهران باید ابتدا فعالیت‌های اتمی خود را به حال تعلیق درآورد. وزیر امور خارجه آمریکا که در تعطیلات آخر هفته با چند شبکه تلویزیونی مصاحبه کرد، در این باره گفت اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، آنگاه ما می‌توانیم با آنان بر سر میز مذاکره بنشینیم و درباره آینده و اینکه چطور می‌توان به جلو حرکت کرد صحبت کنیم. علاوه بر آن، با وجود تأکید مکرر دولت آمریکا بر استفاده از دیپلماسی در حل بحران اتمی ایران، مسئله احتمال حمله نظامی نیز از سوی برخی از رسانه‌ها مطرح شده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که کشور مطبوعش یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، روز دوشنبه در نشست هیئت دولت روسیه در این باره گفت:
پیشاگاهی ها و پیشبینی ها درباره حمله نظامی علیه ایران کم کم زیاد شده و این بسیار نگران کننده است، به ویژه آنکه معاون ریاست جمهوری آمریکا نیز در اظهارات اخیر خود این گزینه را رد نکرده است.
وزیر امور خارجه روسیه سپس به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت: ما راهی را که شما پیدا کرده و گفته اید دنبال می کنیم. تماس با رهبران ایران و سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1. سرگی لاواروف سپس گفت: ما هر کاری را که برای رسیدن به راه حلی برای مذاکره لازم باشد انجام خواهیم داد.
چنانچه در گزارش پریچهر فرزام نیز شنیدید و در حالی که حتی روسیه نیز نسبت به حمله نظامی به ایران ابراز نگرانی کرده است، مسئله اتمی ایران به نقطه بحرانی نزدیک می شود و در حالی که جامعه جهانی مخالفت خود را با برنامه مشکوک اتمی ایران ابراز داشته و بیمه تحریم های بیشتر می رود و به گفته مقام های آمریکایی گزینه حمله نظامی نیز مد نظر قرار دارد، مقام های دولت آقای احمدی نژاد بر موضع قبلی خود پافشاری می کنند. این در حالی است که علاوه بر آمریکا، ژاپن نیز گفته است نیاز این کشور به نفت باعث پذیرش ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نخواهد شد. و آقای البرادعی، رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر در گزارش خود تاکید کرده که ایران به تعهداتش عمل نکرده و باید پیامدهای ناشی از خودداری ایران از ایفای تعهداتش روشن شود. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با اشاره به ابعاد مختلف این موضوع میگوید تلاش ایرانیان خارج از کشور در جلوگیری از برخورد نظامی به جایی نخواهد رسید و این ایرانیان داخل کشور هستند که باید مخالفت خود را با این برنامه ابراز کنند تا محملی برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران باشد. مهرنگیز کار:
دولت مردان ایرانی با آنکه در محافل خصوصی و حتی در مواردی در محافل عمومی به طور علنی با یکدیگر اختلاف نظر پیدا می کنند، نمی خواهند در برابر این اجماع جهانی از زاویه عقل و مصلحت حرکت کنند. شاید چشم امیدشان به این است که موضوع را تا دور بعدی انتخابات امریکا کش بدهند و آنگاه احتمالاً با دموکرات‌های برنده که وارد حکومت امریکا می‌شوند مذاکره کنند. این نیز توهمی بیش نیست. خانم هیلری کلینتون، نماد دموکرات‌های فعال برای ورود به کاخ سفید، چندی پیش در لابی با کلمیان نیویورک صراحتاً تأکید کرد گزینه نظامی در مورد ایران در صورتی که طرق دیپلماتیک نتواند به جایی برسد یک راه حل است. بنابراین یک چنین انتظاری هم بر موازین عقلی و بر شواهد امروزی استوار نیست. مدیران مؤثر در سیاستگذاری ایران همواره مصلحت را بر عقل ترجیح داده و آنقدر راه را بر عقل می‌بندند تا برسد به آن نقطه‌ای که در آن نقطه مصلحت جبران وارد عمل بشود. از نگاه مدیران این نظام، مصلحت وقتی تحقق پیدا کند همه کار باید کرد، منتها اغلب مصلحت هنگامی مورد تأییدشان قرار می‌گیرد که مردم به خاک سیاه می‌نشینند و محتملاً سقوط نظام سیاسی کاملاً جدی می‌شود. در این نقطه است که بسیار امتیاز می‌دهند و از مردم هم انتظار دارند آنها را بابت تأخیر در استفاده از فرصتها سرزنش نکنند و بلکه بستایند. ایرانیان خارج از کشور به شکل‌های گوناگون تمام توان خود را به کار بردند تا از اضمحلال ایران که ممکن است با برخورد دو رادیکالیسم ایرانی و امریکایی شکل اجرایی به خود بگیرد جلوگیری کنند. اما جامعه جهانی اینک فقط و فقط به درون ایران می نگرد و به درون ایران گوش می دهد. به خیلی عظیم کارشناسان اقتصادی، به نیروی عظیم حقوقدانان ایرانی، به نیروی غیرقابل انکار ملیگرایان ام از سکولار یا مذهبی، به تمام آحاد مردم که رنج سیاست‌های نابسود را لحظه به لحظه با پوست و استخوانشان احساس می‌کنند. جامعه جهانی تا صدای اعتراض به سیاست‌های هسته‌ای کنونی ایران را از درون ایران نشنود، در اجماع خود علیه ایران تجدید نظر نمی‌کند. مدیران ایرانی این را می‌دانند و با ارعاب راه را بر این اعتراض ملی و کارشناسانه بستند. در نتیجه صدای رسایی از درون کشور به گوش نمی رسد. جامعه جهانی صداهای ایرانی خارج از ایران را نمی شنود، نمی خواهد بشنود، بها می دهد به آنچه درون ایران در جریان است. آیا در شرایطی که مجموعه مدیران ایران با سوء مدیریت کشور را بر لب پرتگاه نشانده اند می توان امیدوار بود که صدای ایرانیان درون کشور از مواضع کارشناسانه و ملی بر فراز دیوارهای سکوت و سانسور به گوش جهانیان برسد، آیا میتوان امیدوار بود آیت الله خامنه ای بر پایه قدرت بیمانندی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از آن برخوردار است، در یک لحظه در جای یک شهروند ایرانی بنشیند و به عاقبت کار این کشور بیندیشد؟
مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند سرنگونی رژیم صدام حسین موازنه قدرت در منطقه را برهم زده. در این میان عربستان سعودی بیش از هر کشوری از قدرت گرفتن ایران نگران است. با سقوط صدام حسین شیعیان اسلامگرا در عراق قدرت گرفتند و ایران اهرم‌های بیشتری برای تسلط بر اتفاقات منطقه پیدا کرده است. البته باید توجه داشت هرچند آمریکا از طرفی از قدرت گرفتن ایران خوشنود نیست، ولی از جانب دیگر عربستان سعودی برای دفاع از خود بیش از پیش به آمریکا وابسته می شود و آمریکا از این موضوع استقبال می کند. گری تامس از صدای آمریکا گزارشی دارد درباره تقابل ایران و عربستان بعد از صدام حسین که برگردان آن را از هومن سیسان می شنویم.
قدرت بخشیدن به ایران از اهداف حمله نظامی آمریکا به عراق نبود. با این حال تحلیلگران معتقدند قدرت گرفتن ایران یکی از پدیده‌های ناخواسته حمله به عراق بوده است. فلینت لورت، مدیر سابق شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه با یک گروه طرفدار عربستان سعودی گفت این امر بیش از هر کس عربستان سعودی را نگران می‌کند.
I think that the Iraq war has been almost disastrous.
من فکر می‌کنم جنگ عراق از زاویه عربستان سعودی تقریباً یک فاجعه بوده است. این حمله کاملاً تعادل نیروها را در خلیج فارس برهم زده، باعث قدرت گرفتن ایران شده و وضعیتی را در عراق بعد از صدام به وجود آورده که قدرتمندترین نیروی سیاسی شیعیان اسلامگرای مرتبط با ایران هستند.
چس فریمن، سفیر سابق آمریکا در عربستان سعودی نیز میگوید نفوذ ایران تنها به شیعیان عراق محدود نمی شود، بلکه شامل نقاط حساس دیگری نیز در منطقه هست.
Friends of Iran are now in power in Baghdad. Hezbollah has become the dominant political force in Lebanon.
دوستان ایران هم اکنون در بغداد حکومت می‌کنند. حزب الله به قوی‌ترین نیروی سیاسی در لبنان تبدیل شده است و تلاش غرب برای منزوی کردن حماس باعث نزدیکی این گروه به ایران شده است. بنابراین در تمامی سطوح ایران در منطقه نفوذ دارد و این امر طبیعتاً برای سایر کشورهای منطقه ناخوشایند است. امریکا به عنوان یک عدم موازنه جدی در قدرت تلقی می شود.
رقابت‌ها هم در مذهب و هم در سیاست ریشه دارد. عربستان سعودی یک کشور عرب سنی است با حکومت خانواده سلطنتی، در حالی که ایران یک کشور پارسی شیعه با یک حکومت مذهبی است و هر دو کشور از تولید کنندگان اصلی نفتند. دولت عرفی عراق با حکومت دیکتاتوری صدام حسین همچون وزنی عمل می کرد تا قدرت منطقه‌ای تحت کنترل باشد. تحلیلگران معتقدند عربستان سعودی نسبت به نتیجه جنگ 8 ساله ایران و عراق که هزاران نفر کشته بر جای گذاشت و بدون پیروزی دو طرف پایان یافت خوشنود بود. افشین مولوی، محقق در بنیاد آمریکای جدید، میگوید هر دو کشور ایران و عربستان خواهان به دست گرفتن رهبری جهان اسلام هستند.
In many ways Saudi Arabia views itself as a pan-Islamic power. It doesn't view itself only as a Sunni power.
از بسیاری جهات عربستان و سعودی خود را به عنوان یک قدرت برای تمامی جهان اسلام و نه فقط قدرت سنی تلقی می‌کند. و جالب اینجاست که ایران بعضی وقتا خود را به عنوان پرچمدار شیعه در منطقه معرفی می‌کند، ولی گاه ایران می‌خواهد خود را به عنوان قدرتی در جهان اسلام معرفی کند. بنابراین از بسیاری جهات هر دو کشور قصد رسیدن به رهبری جهان اسلام را دارند.
عربستان سعودی بعد از انقلاب 1357 ایران با آمریکا روابط امنیتی دارد. جورج فریدمن، مدیر اجرایی یک شرکت خصوصی اطلاعاتی به نام استراتفورد، میگوید گسترش نفوذ ایران نکته مثبتی را هم برای آمریکا به ارمغان آورده است.
The United States is not unhappy to see Iran hurting Saudi Arabia back in a position of dependency on the United States.
ایالات متحده از این موضوع خوشنود است که ایران باعث وابستگی عربستان سعودی به آمریکا می شود. ایالات متحده از کمک به عربستان خوشنود است. آمریکا همچنین از ترس عربستان از ایران خوشحال است. بنابراین یکی از منافع عربستان سعودی همکنون دفاع از آمریکا در مقابل ایران است و یکی از منافع آمریکا حمایت از عربستان در قبال ایران است. و در این میان یک ائتلاف دیپلماتیک که ناشی از شرایط نامناسب است شکل می‌گیرد.
نشانه هایی وجود دارد که هر دو کشور متوجهند خشونت های قومی در عراق ممکن است به تمام جهان اسلام سرایت کند. بندر بن سلطان که سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود اخیراً ملاقات هایی با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مشاور آیت الله خامنه ای داشته است. او همچنین با مقامات روسی و آمریکایی ملاقات کرد. اما آقای فریمن میگویند جهان عرب به اندازه آمریکا نگران برنامه اتمی ایران نیست.
In the broader Arab world and within Saudi Arabia, concern about Iranian nuclear weapons.
در جهان عرب و در عربستان سعودی نگرانی ها نسبت به برنامه تسلیحات اتمی ایران کاملا بی سر و صدا برگزار می شود. این امر موضوعی بی نهایت حساس برای اسرائیل و به تبع آن آمریکاست.
با این حال تحلیلگران معتقدند کشورهای غربی نگرانند دستیابی ایران به سلاح اتمی به مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه بیانجامد و عربستان سعودی و احتمالاً مصر خواستار دستیابی به سلاح هسته‌ای شوند. گمان می‌رود که اسرائیل هم دارای سلاح هسته‌ای باشد، هرچند که تاکنون از آن استفاده نکرده است.
هومنه سیسان نگاهی داشت به گزارش گری تامس، خبرنگار صدای آمریکا در زمینه تقابل ایران و عربستان سعودی پس از دوران صدام حسین. برخی تحلیلگران معتقدند قدرت گرفتن ایران از پدیده‌های ناخواسته حمله به عراق بوده است. در زمینه روابط کشورهای حوزه خلیج فارس، عبدالرحمن عطیه دبیرکل شورای همکاری‌های خلیج فارس در پی دیدار با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط از تصمیم کشورهای عضو این شورا برای بهره‌برداری از انرژی اتمی خبر داده است. وی در این حال این خبر که هراس از برنامه اتمی ایران انگیزه این کشور در اتخاذ چنین تصمیمی بوده است را تکذیب کرد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
عبدالرحمن عطیه میگوید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در آینده نزدیک برنامه اتمی خود را با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز می‌کنند. وی می‌افزاید در دیدار با محمد البرادعی دبیرکل آژانس او را به طور رسمی از تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه آگاه ساخته است. عبدالرحمن عطیه روز پنج شنبه گذشته با آقای البرادعی در وین دیدار کرد. سران عربستان، کویت، عمان، امارات، کویت، قطر و بحرین در نشست دسامبر گذشته خود تصمیم گرفتند که با اجرای طرح‌هایی بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی را در کشورهای خود آغاز کنند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در پاسخ به این پرسش از شرق الوسط که آیا ادامه نگرانی از برنامه اتمی ایران انگیزه شورای همکاری خلیج فارس در روی آوردن به استفاده از انرژی اتمی است؟ میگوید ایران بارها اعلام کرده است که هدف برنامه اتمیش صلح‌آمیز است، اما به هر حال ما همسایه ایران هستیم و هر اقدام خوب یا بد ایران میتواند بر ما اثر بگذارد. ما خواهان امنیت در منطقه هستیم و به همین خاطر پرونده اتمی ایران را به دقت دنبال می‌کنیم. آقای عطیه در این حال می‌گوید ما ایران را با اسرائیل که به گفته او دارای بمب اتمی است مقایسه نمی‌کنیم. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس این خبر را که این شورا آماده همکاری با آمریکا در صورت حمله احتمالی به ایران است تکذیب می‌کند و می‌گوید امیدوار است بحران اتمی ایران از طریق مذاکره پایان پذیرد. عبدالرحمن عطیه میگوید این خبر نیز که در منطقه یک اتحاد از کشورهای سنی مذهب برای ساختن بمب اتم در برابر برخورد با ایران در حال شکل گیری است درست نیست. وی می افزاید همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیمان منع گسترش تولید سلاح اتمی را امضا کردند و به آن وفادار خواهند ماند. اشرق الاسد یادآوری می کند علاوه بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مصر اعلام کرده است که برنامه اتمی خود را از سر می گیرد. یمن و اردن نیز در صدد اجرای طرح‌هایی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی برآمدند.
فریده رهبر نگاهی داشت به اظهارات دبیرکل شورای همکاری‌های خلیج فارس در زمینه تصمیم کشورهای عضو شورا برای بهره برداری از انرژی اتمی.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پنجاه و هفتمین جشنواره موسیقی سن رمو در ایتالیا سه‌شنبه شب کار خود را آغاز خواهد کرد. در این جشنواره در کنار بخش رقابتی هنرمندان بین‌المللی نیز به عنوان مهمان حضور خواهند یافت. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم می‌شنویم.
جشنواره موسیقی سن رمو برای 57مین بار فردا سه‌شنبه آغاز به کار خواهد کرد و شنبه با انتخاب بهترین خواننده سال ایتالیا و موفق ترین خواننده جوان به کار خود پایان خواهد داد. در ایتالیا جشنواره سان رمو سنتی است که با وجود گذشت 57 سال هنوز قادر است ایتالیایی ها را به مدت 5 شب متوالی در مقابل تلویزیون قرار دهد. برخی از آهنگ هایی که در گذشته در این جشنواره ارائه داده شده بودند از جمله پرشنونده ترین آهنگ های دوران معاصر هستند. ولاره خواننده معروف ایتالیایی دومینیکو مودونیو پس از گذشت 40 سال هنوز یکی از موفق ترین و پرشنونده ترین آهنگ هاست. کسرا که توسط خوزه فلیسیانو اجرا شد نیز هنوز چون ولاره در فهرست 20 آهنگی که در نیم قرن اخیر بیش از دیگر آهنگ ها هوادار داشتند به حساب می آید. امسال در بخش خوانندگان حرفه‌ای نام 40 هنرمند شناخته شده ایتالیایی که برخی برای چندمین بار در این جشنواره حضور پیدا می کنند چون آلبانو، میلوا و یا امیستوار دیده می شوند. در حاشیه بخش رقابتی همه سال جشنواره سان رمو میهماندار هنرمندان ایتالیایی و بین المللی است. امسال از جمله خوانندگان و گروه های موسیقی ایتالیایی و بین المللی حاضر در این جشنواره می توان به نورا جونز، تیک دت و جان لجند اشاره کرد. از ایتالیایی های میهمان این جشنواره فرانکو باتیاتو، خواننده صوفی و جان نانینی، ملکه موسیقی راک ایتالیا، بیش از دیگران طرفدار دارند. هنرپیشه اسپانیایی ساکن هالیوود پنلوپه کروز که جایزه اسکاری برای هنرنمایی در فیلم بازگشت پدرو آلمودوار دریافت نمود از جمله دیگر میهمانان این جشنواره است. در دهه 70 میلادی خواننده محبوب ایرانی گوگوش نیز به عنوان میهمان در این جشنواره حضور یافته بود. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و در پایان مجله امشب نگاه دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان روز دوشنبه در لندن گزینه‌های برخورد با بحران اتمی ایران و زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم و سرگیری مذاکرات هسته‌ای را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهند. نیروهای اسرائیلی در ادامه پیگرد شبه نظامیان فلسطینی و سلاح در جستجوی منزل به منزل در شهر نابلس روز دوشنبه برای دومین روز متوالی مقررات منع رفت و آمد اعلام کردند. ارتش ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه مدارک بیشتری از سلاح‌های ساخت جمهوری اسلامی ایران را که آمریکا می‌گوید مورد استفاده شبه نظامیان عراقی قرار می‌گیرد ارائه کرد. عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق و ریاض غریب وزیر مشاغل عمومی این کشور روز دوشنبه در پی انفجار یک بمب در بغداد زخمی شدند. دیک چینی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در پی یک دیدار از پیش اعلام نشده از پاکستان برای ملاقات با حامد کرزی به افغانستان سفر کرد. و آخران که یک دادگاه ترکیه دو سیاستمدار کرد را به مجازات زندان محکوم کرد.